رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
بامداد بخیر، شنونده سحرخیز رادیوی آزادی طاهری سفر هستم و بخش دومی خبرها از مجله بامدادی را تقدیم میکنم. امروز جمعه 28 آگوست سال 2009 میلادی است. ساعت در شهر دوشنبه 7 بامداد و در شهر پراگ 4 بامداد است. خبر را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ تقدیم شما میکنیم. مقامات پاکستان میگویند بر اثر یک حمله انتحاری به پاسگاه در مرز افغانستان دست کم 20 سرحدبان پاکستانی کشته شده است. با گفته مقامات محلی، بمب‌گذار مرگ طلب به گروه سرحدبانان که برای افطار جمع شدند نزدیک آمده و ابزار ترکنده خود را به حرکت درآورده است. این حمله در پاسگاه ترخان واقع در گذرگاه خیبر، یک محل اصلی انتقال مال و لوازمات به نیروهای ناتو در افغانستان صورت گرفته است. پیشتر از این حادثه در صبح پنجشنبه بر اثر حمله موشکی یک هواپیمای بدون سرنشین به پناهگاه جنگجویان در وزیرستان جنوبی پاکستان 6 تن از این جنگجویان کشته شدند. این هواپیما را متعلق نیروهای آمریکایی میگویند. مقامات تاجیکستان گفتند در روز پنجشنبه با مقامات عربستان سعودی در مورد ارسال مهاجرانی کاری به این کشور سند حسن تفاهم امضا کردند. این سازشنامه از طرف وزارت امور داخلی تاجیکستان و کمیسیون قبول مهاجران کاری عربستان سعودی در شهر ریاض امضا شده است. تاجیکستان که دارای نیروی کاری بر زیاد بوده و قادر به تامین آنها با جایهای کاری نیست، تلاش دارد تا به غیر از روسیه کشورهای مهاجرپذیر دیگری هم پیدا نماید. بنا به آمارهای مختلف هم مساله از تاجیکستان 1 میلیون نفر برای پیدا کردن کار به روسیه مهاجرت میکنند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان میگوید اگر ایران تا ماه سپتامبر تمایل خود برای از سر گرفتن مذاکرات در باره برنامه‌های اتمی‌اش را نشان ندهد، با تحریمات تازه روبرو خواهد شد. خانم مرکل در نشستی خبری مشترک با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت اگر تا ماه سپتامبر پاسخ مثبت ایران را دریافت نکنند، با بررسی اقدامات دیگر شروع خواهند کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز از ایران خواست است تا ماه سپتامبر با دعوت‌ها برای مذاکرات پیرامون برنامه‌های اتمی‌اش پاسخ بگوید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در نشستی خبری با انگلا مرکل خواستار تحریم‌های فلج‌کننده به ضد ایران شد تا این کشور به گفته نتانیاهو مجبور به متوقف کردن برنامه‌های اتمی‌اش شود. کشورهای غربی میگویند ایران می‌خواهد تحت پوشش برنامه‌های صلح‌آمیز هسته‌ای بمب اتمی بسازد، ادعایی که حکومت ایران پیوسته رد کرده است. ادامه خبرها از رادیوی آزادی به بخش چنان در جمند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید اخیراً در شمال این کشور مقداری عظیمی هروئین را کشف و ضبط کرده است. خبرگزاری دولتی خبر از قول این وزارت نوشت بیشتر از 120 کیلو هروئین که در بازار بیشتر از 1 میلیون دلار ارزش دارد در ناحیه سپیتامین در شمال تاجیکستان از یک نقطه فروش بنزین کشف شده است. با اتهام دست داشتن در قاچاق این مقدار زیادی هروئین، یک ساکن 27 ساله ناحیه ورزاب را بازداشت کردند. دبیر کلی نوی پیمان نظامی اتلانتیک شمالی میگوید به احساسات مذهبی مردم بسیار احترام میگذارد و دین اسلام را یکی از مذاهب بزرگترین جهان میداند. اندرس فوگ رسموسن در این باره در ترکیه سخن گفت که یگانه کشور مسلمان نشین عضو ناتو میباشد. اندرس فوگ رسموسن تنها بعدیان به دبیر کلی ناتو رسید که ترکیه مخالفتش به نامزدی او را پایان داد. ترکیه از آن خاطر مخالفی دبیر کلی ناتو تعیین شدن اندرس فوگ رسموسن بود که وی در زمان نخست وزیر دانیا بودنش برای نشر کاریکاتورهای پیامبر اسلام در یک روزنامه این کشور از جامعه های به خشم آمده مسلمانی عذر نخواست. سازمان یافی بین الملل میگوید به جانب مردم ملکی در افغانستان نظر به 8 سال پیش که طالبان از میان برداشته شدند خطری بیشتر تهدید میکند. این سازمان حامی حقوق با ذکر بمب‌گذاری های روز سه‌شنبه که 43 نفر را کشت و همچنین حمله دیروزه به بیمارستان پکتیکا گفت گروه های ضد حکومت از جمله جنگجویان طالب پیوسته نفرت خود به مردم ملکی را نشان میدهند. سام ظریفی رهبری بخش آسیا و اقیانوسیه در سازمان یافی بین الملل گفت گروه های حکومتی به شمول طالبان با هدف گرفتن افغانانی که میخواهند آینده خود را از راه رایدهی نه سلاح بسازند پیوسته نفرت خود را نشان دادند. خرابکاری و حمله های جنگجویان طالب در آستانه انتخاباتی ریاست جمهوری افغانستان در روز 20 آگوست به اوج علای خود رسید. و آخرین خبر این است که بعد گزارش حکومت آمریکا دایر به پر شدن انبار ذخیره های گاز در این کشور، قیمت گاز طبیعی در بازارهای جهانی و حد پایان رفت که طی 7 سال گذشته مشاهده نشده است. بخش دومی خبرها در اینجا به پایان رسید. لحظه بعد برنامه فرهنگ و اندیشه تقدیم می شود، سپس برنامه جهانی ورزش و موسیقی آینده ساز. با ما بمانید.
اینجا رادیوی آزادی است.
مجله فرهنگ و اندیشه.
سلام شنونده ارجمند، اینک برنامه فرهنگ و اندیشه و من هرمگل قادر از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه با اتفاق همکارانم تا نیم ساعت دیگر با شما خواهیم بود. و حالا توجه کنید به سرخط موضوع و مقاله های مهم فرهنگی که در برنامه پیشکش شما خواهند شد. 80 سال قبل مردمی تاجیک با نویسنده توانا پولاد تالیس در اوج هنرش پدرود گفتند. شرح ویژه از زندگی نامه زنده یاد تالیس. نگرانی جمعیت نابینایان شهر کلاب از بسته شدن مکتب نابینایان. تشخیص آثار طلای تاجیکستان در آثارخانه فرانسه. در گذشت ادیب و پوبلیسیست تاجیک شاه مظفر یادگاری و همچنان نوشته و سرنوشته های حجوی دیگر را در ادامه برنامه خواهید شنید. در ابتدا نوگانی های فرهنگی را از همکارم عبدالفتاح شفیق می شنویم.
ستاره روز امام اعظم با چنین نام قصه تاریخی ادیبان شناخته عطا همدان و لئونید چگرین از سلسله روزگار آدمان نجیب با تعداد 1000 نسخه با زبان روسی از چاپ برآمد. قصه از حیات و روزگار پرفاجعه شخصیت شناخته عالم فقه ابو حنیفه ابن ثابت مشهور با نام امام اعظم حکایت میکند. گفتنی است در سال بزرگداشت امام اعظم با زبان روسی به طبع رسیدن این قصه خواندنی تحفه خوب است به خوانندگان روزمان تاجیکستان و بیرون از کشور. در سمرقند جشنواره هفتم بین المللی سرودهای ملی تحت عنوان آهنگهای شرق گشاده شد. در آن آوازخوانان و مطربان 50 مملکت جهان شرکت می‌ورزند. جشنواره چون انعنه در میدان رگستان برگزار می‌گردد. با گفته سردار ریاست صنعت وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان گلمراد ملیف، این سال از تاجیکستان در جشنواره مذکور آوازخوان معروف از شهر خوجند ملاحات عبدالشکر و اشتراک می‌کند. جشنواره با قرار حکومت ازبکستان از سال 1997 سر کرده با مقصد تشویق و ترغیب صنعت و هنر بالای مردم شرق، نگاه داشتن و تشکل دادن انعنه های ملی موسیقی، تربیه نسل جوان در روحیه گرامی داشتن موسیقی کلاسیکی، وسعت بخشیدن روابط بین المللی ایجادی، ترنم غایه های صلح و دوستی، حسن تفاهم و همکاری های فرهنگی بین خلق ها گذرانیده می شود. با غالبان جشنواره از 3 تا 10,000 دلار آمریکایی مکافات داده خواهد شد. در عراق یک اثر رسامی مشهور پابلو پیکاسو یافت شد که 20 سال پیش در کویت دزدیده شده بود. رسم مذکور زن اوریون نام دارد. آن را در شهر الخیل ولایت بابل از یک خانه شخصی یافتند. پلیس رسم مذکور را 19 سال بازجستجو میکرد. خبر داده میشد که رسم را از یکی از آثارخانه های کویت ضمن حمله عراق به این مملکت سال 1990 دزدیده بودند. هنرمندان تئاتر اپرا و بالت با نام صدرالدین عینی موسم نو تئاتر خش را با اپرای نفی عهیدا سال روان آغاز میکنند. اپرای مذکور فوجوی بوده از دو نمایش و هفت پرده عبارت میباشد. در آن هنرمندان تاجیکستان و قزاقستان نقش را فریده اند، مؤلف آن جوزپه وردی میباشد. نقش های اساسی را در اثر استاندولایف، مظفر اسماعیلوف و دیگران بازیده اند. این اپرا بار نخست 24 دکمبر سال 1871 در قاهره در مراسم به استفاده دهی کانال سوئز پیشکش مخلصان تئاتر گردانیده شده بود. در شهر دوشنبه نخست نمایش فیلم تقدیر برگزار گردید. در فیلم پهلوهای مختلف عشق و محبت جوانان که در زندگی با نارسایی و کمبودی های زیاد راه میدهند و در فرجام با ناکامی روبرو میگردند انعکاس یافته است. مؤلف فیلم نامه محمد غایب شاعر خلقی تاجیکستان و کارگردان فیلم اسلام یادگاروف بوده. نقش ها را سراینده جوان پروین شکرالایی و پسوجی در رحمان و دیگر هنرمندان جوان بازیدهاند. همچنین زیر عنوان قیام روز فیلمسازان تاجیک فیلم نو را روی نوار آوردند که به موضوع مرز بخشیده شده است. مؤلف فیلم سفر اقدادوف بوده به آن سرانده محبوب دلیر نظرف آهنگ بسته. از فیلم در دره زیبا منظری ورزاب نواربرداری شده، کارگردانش نصر سعیدوف می باشد. نخست نمایش فیلم در کاخ جامی دایر گردید.
شنوندگان گرامی خبرهای فرهنگی را شنیدید. حالا پس از پخش یک آگهی به ادامه برنامه می پردازیم. موزه لوری فروزه باری نخوز پنج اثر طلایی از آثارخانه ملی باستان‌شناسی تاجیکستان را مورد سنجش قرار داده و ترکیب آنها را تایید کرده است. نتایج این آزمایش را ماریا لوئیز ویتابیلا هماهنگساز طرح اوتنکا در اوایل همین هفته در یک همایش با حضور مسئولان آثارخانه های تاجیکستان، روسیه، قرغیزستان و قزاقستان در شهر دوشنبه اعلام کرد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم رسول شادان میشنویم.
پنج اثر طلایی از آثارخانه ملی باستان‌شناسی تاجیکستان در موزه لوور فرانسه که از دو گوشوار، دو گردنبند و یک عدد آرایش گردن عبارت می باشد، مورد تشخیص قرار گرفته است. با قول متخصصان آثارخانه های تاریخی تاجیکستان، این مژده بسیار خوشحال کننده برای مردم تاجیکستان بوده و امکان می دهد که ما درباره ارزش های باستانی خود اطلاع بیشتری داشته باشیم. در این باره اخیراً ماریا لوئیزا ویتابولا، هماهنگساز طرح اوزننیکو در دوشنبه گفت برای اولین بار است که آثار در آثارخانه ملی باستان‌شناسی تاجیکستان در موزه لوور مورد تشخیص قرار گرفته است.
The technical aspects I studied and we could see that the techniques
تشخیص ثابت کرد که در واقع این آثار اصل بوده و نه تنها طبق این نگاره ها طلایی است، بلکه برای آماده کردن از تکنولوژی های آسیای میانگی استفاده شده است، هرچند این فناوری با فناوری یونانی مانند است.
Less influence from the Greek and more toward the Asian.
خانم ویتابالا افزود آثار طلایی تاجیکستان یک بخش مهم موزه لوور به شمار می رود. سعید مراد بابامولایف رئیس آثارخانه ملی باستانشناسی تاجیکستان گفت این آثار طلایی متعلق به دوران کوشانیان بوده و دو متخصص آثارخانه ملی باستانشناسی تاجیکستان در مدت یک ماهی تشخیص این آثار در آثارخانه لوور به تحقیق مشغول بودند. وی درباره آثار طلایی تاجیکستان افزود:
در نتیجه تشخیص مثلا ترکیب این اشیاء و این چنین اصول کارکردشون معین شد که این اشیاء با دوره کوشانیان اساسا تعلق دارن و تمام اصول هاشتا و تمام کار، تمام تشخیصاتی که اونجا کرده شد دقیق معین کردن که مثلا این اثر اصل هستن و در آینده در حالتی مثلا یک واقع مثلا دزدی یا که سوختور یا چیزی دیگر شدن، علاقه ما میتوانیم که در اساس اون ترخوت هایی که ما بردیم، انالیز هایی که ما کردیم، دقیق معین کنیم که اینها مثلا در حقیقت مالی اصل هستن.
تشخیص پنج اثر طلایی آثارخانه ملی باستان‌شناسی تاجیکستان با کمک رایگان دولت فرانسه صورت گرفته است. آقای بابامولایف گفت این آثار در زمان شوروی از مناطق جنوب و غرب تاجیکستان کشف شدند و گفت
اینها از جنوب تاجیکستان یافته شدند. یک تاش از کسیروف از دوه دنگره، دو تاش از توپخانه فیسور، یک تاش یافته شده است از گورخانه بشکند. بشکند که مگیل نکنه گورخانه بشکند یک دو است اونجا، از اونجا یافته که اینها همه سالهای 50 60 یافته شده بودند، اما اونها در آثارخانه بودند و تشخیص نشده بودند.
مسئولان طرح اوزننیکو میگویند تشخیص نگاره های آثارخانه ملی باستان‌شناسی تاجیکستان در آینده نیز ادامه خواهد یافت. این هم در حالی است که به گفته سید مراد بابامولایف اکثر نگاره های آثارخانه به تشخیص معتبر بودن نیاز دارد. به همین دلیل آقای بابامولایف میگوید بهتر است که آثار طلایی و نقرگی باید در آثارخانه کشورهای اروپایی به ویژه موزه لوور فرانسه مورد تشخیص قرار بگیرد. اما آقای بابامولایف با تأسف می افزاید در تاجیکستان نه تنها کارگاه تشخیص آثار تاریخی و فرهنگی وجود ندارد، همچنین در تاجیکستان متخصص این ساحه نیز نیست. وی همچنین گفت برای وارد کردن تجهیزات تشخیصی مبلغ زیاد لازم است که تاجیکستان توان مالی این امر را ندارد. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
برنامه فرهنگ و اندیشه است از استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه. خسته نباشید عزیزان، و در این بخش برنامه تصمیم داریم که درباره ایجادات یکی از نویسنده های جوان مرگ پلوتولیس یادآور شویم. خوب، پلوتولیس کی بود؟ پلوتولیس چرا در جوانی به خودکشی دست زد؟ از این ادبی جوان مرگ چه اثری در ادبیات تاجیک باقی مانده است؟ پیروان مکتب ادب در صحنه ادبیات فعلی تاجیک کی ها هستند؟ این سوالاتی است که هر یک شنونده و خواننده آثار پلوتولیس پاسخ گرفتن میخواهد. پلوتولیس 24 آگوست سال 1929 در خوجند تولد شده است. او از نویسندگان جوانی بود که صرف نظر از شیب و فرازی های حیات اویلویشون در ساحه ادبیات موفق شد. پلوتولیس نسل سالهای 40 و 50 صحنه ادبیات شوروی بود. او با نخستین نوشته ها دقت اهلی ادبای اون زمان از اون جمله استاد صدرالدین عینی را به خود کشیده است. به گفته عبدالحمید صمدوف، معاون رئیس اتفاقی نویسندگان تاجیکستان، پلوتولیس در سن 19 سالگی اولین اوچر که خود را نوشت و صدرالدین عینی پلوتولیس را در جوانی نمونه ادبیات تاجیک معرفی کرده بود.
پلوتولیس از جوانترین ادیبان تاجیک بود که با نخستین نوشته‌هاش با آغاز کارش دقتی اهل نقد و اهل ادب رو جلب کرده توانست. پیش از همه دقتی استاد صدرالدین عینی رو و استاد صدرالدین عینی بعد مطالعه حکایه تولست استودنت شونده ها سال 1948 اون وقت تولست 19 ساله بود با او نامه سرکشاده نوشت و در اون نامه سرکشاده به استعداد فطری پولاد تولست قائل شد و گفت که ادبیات تاجیک یعنی برای استاد صدرالدین عینی است، ادبیات تاجیک در شخص شما از شما سرسبزی ها امید دارد. این باوی اندک نیست، پیری ادبیات، سردفتری ادبیات یک ملت با یک جوان با یک نوراس همین خیلی با امید هست. لیکن گپ سر این است که تولست در ایام نورسیش هنوز در ایام مکتب خونیش در سنی تقریبا 13 14 یا پیش از این با نوشتنی لوحه حکایه خبر و مقاله ها شروع کرد و البته چیز نوشته های نخستینش در روزنامه های شهر خوجند به نشر رسیدند و بعد این نامه سرکشاده استاد عینی که در اونجا در باره پاکیزگی زبان مادری استفاده از لهجه و عموما بلند برداشتن سطح ادبیات سخن می رود، تولست رو همه شناخت و تولست جوان همون سال 48 همون اولی برمحل در نخستین مشورت ادیبان جوان جمهوری در قطار محی‌الدین فرهاد، امین جان شکوهی، عبدالملک بهاری بار اول به دوشنبه آمد شرکت کرد و محیط ادبی او را بسیار گرم و صمیمی پذیرفت.
پولاد تولست از زمره نویسندگان جوانی بود که با آثار جوانی و اعجاز قلمنگاری خویش توانست در صحنه ادبیات شوروی تاجیک نقش موثر گذارد. پولاد تولست در سن جوانی سرمحور مجله ادبی صدای سرخ آن زمانه و امروزه صدای شرق. او مؤلف یک قطار کتاب‌ها از قبیل چراغ‌ها در تابستان میباشد که با زبان‌های گوناگون ترجمه شدند. همچنین خود نویسنده ترجمانی با استعداد به حساب رفته، پاویسو و حکایه‌های گورکی، تالستوی، چخوف و گرسن را از روسی به تاجیکی ترجمه کرده است. او چرکو انتهای اولین یکی از اوچرکوی میبوشد که در ادبیات تاجیک به مرحله نوی واقع نگاری اساس گذاشته است. میگوید هم صحبتم
دوره تحولات ادبیات نوین تاجیک، لباس دیگر کردن زبان ادبی تاجیک. این من در نظر دارم آخری سالهای 50 و اولی سالهای 60 در یک مجله معتبر بسیار خدمت های بزرگ کرد که در ردیف بهترین نویسنده های کلان سال همون دوره ما جا گرفت. مثلا در ردیف استاد دلغزاده، در ردیف استاد جلال اکرام اینا جا گرفت و همین خیل نامش میبود، نام بردن اونا. بعد دیوم این که تمامی ادیبان بهترین ما بعدی بای همسین سال تولست از غفار میرزا، گلچهره سلیمانی، فضل‌الدین محمدیف، خوب عبید رجب و تمامی نویسنده این مومین قناعت، استاد مومین قناعت و تمامی نویسنده های پیش سپی ما همیشه در نویشته هاشون تولست به نیکی یاد میکنن، همچون یک چی میگن، همچون یک اساسگذاری نثری نوینی تاجیک با همون پاوستی تابستان و حکایه لالچینی، لالچینی که برای بچه ها است.
گفته میشود که وقتی پولاد جوان با محیط ادبی دوشنبه اومد خوش پذیرفته شد، اما دست به خودکشی زدن ادبی جوان زیر سوال است. پولاد تولست ماه سپتامبر سال 1961 در سن 32 سالگی دست به خودکشی زد. عبدالحمید صمد بر اون نظر است که مشکلات اجتماعی خانوادگی ادیب رو به چنین عمل صادر کردن شاید آورده رسانید.
زندگی اجتماعی اونا خیلی مشکل بود، خیلی سنگین بود. از آغاز پدرش در سالهای 30 دشمنا به قتل رسوندن و پولاد مکتب خان الوز در صنف 6-7 میخوند، در مرافعه ها اشتراک میکرد و اون خبرهایی که درباره همون رفت مرافعه ها میرفت در روزنامه درباره قتل پدرش همون را جمع میکرد. این در روزنامه هاش است، در اونش روزنامه ها دارد و این یعنی که صدمه ای این که ضربه سخت هنوز در ایام نورسی و نوجوانی و همیناش گرفت و بعدتر دیگر این عالم ایجاد که بسیار در نظری خواننده نرم است، ولی اصلا بگیری بسیار درشتی ها و بیرحمی ها هم دارد و در امون سین 32 31 سالگی پلیس را از وظیفه سرمحرری مجله صدای شرق سبک دوش کردند. و یک تصور کنید یک نویسنده جوان یا نویسنده که آثارش علاقه و بسیار زبان ها ترجمه شده بود، ادیبی صاحب استعداد، نازک دل، حساس در کوچه ما نگاهبین آیله فرزنده، این یک طرف، مادر پیر یک طرف. و عموماً از روی خاطرات استاد گلچهره سلیمانی حتی برای سپاریدن حق عضویت برای یک سال چند تنگه میتید که این هر روز هر ماه دو تنگه همو وقت دو تین میرار، یعنی که حالت وزنین دافتید و شاید دیگر اندیشه ها و دیگر چیزا بود که اون به همین راه را.
خوب این بود بخش ویژه درباره حیات و ایجادیت پلاتولیس از نویسندگان امید بخش تاجیکی که در اوج هنر از حیات درگذشت.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان گرامی، اکنون شما را دعوت میکنیم به تئاتر یک نفره نورالله عبدالله، هنرپیشه خوش‌ذوق تاجیک. گوش میدهیم به صحنه هجوی او.
گیرم یا نگیرم در نامش مرم، همین خداوند 18,000 عالم خودش غمی بندهش را میخورده است. ها این در وقتش آمدن رمضان را بین، در حقیقت خداوند رحیم و کریم است، وگرنه نصف مردم از گرسنگی میمردند. نرخ مواد خوراک آنقدر بالا رفته است که آن را اکنون تنها با دوربین یا تلسکوپ دیدن ممکن است. او کمبغل بیچاره همان تلسکوپ را از کجا یابد؟ نه هر مکتب تلسکوپ دارد. و واقعا کی میداند چرا برابری سر شدن رمضان مواد خوراک قیمت میشود و وقتی سر شدن سال خانیش مواد پوشاک؟ من میدانم، چونکی خلق شریف ما هم از شریعت و هم از طریقت بسیار سخت خبر دارند. خودشان خوب می دانند که از دروغگویی و فریبگری بجای رسیدند که هر دو دنیاشان کیها سوختگی است. بنابراین اینش هم در قطار همان گویان هر نامقولی را که خواهند کردن می گیرند. انا اکنون رمضان آمد، در نامش جانم خودش سیر می کند. فقط کیف ناس، انا همین را هم یک طرفه میکرد، لیکن من یک چیز را انیق نکردم. خیر، برای توی و معرکه و مرگ و مردک و از حق و همسایه و خیش و تبار قرضگیری را من کردند. آخر و یعنی تنظیم. اکنون برای اردخری هم از همسایه قرض گرفتن ممکن نباشد و معاش من به یک خلطه ارد نمیرسد. او این کودکان را نمیگوید؟ آخرین کودکان کرمکی به دهت در آمدگی بر این دهن کشاده تی میگویند. نام مواد خوراک را میگیری، مویهای نبوده تاقیت را میبردارد، از وهم نمازت از خاطرت میبراید. در مسجدها هم خوراک خوری را من کردند. هر سال نمازکی ها کم کم آش خدایی یا عرفگی مردم آورده را به کمبغلان اطراف مسجد تقسیم میکردند. اکنون از آن هم خدا گرفت. نه، خدا نگرفت، کفر گفتم. خدا می داد و تنظیم گرفت، تنظیم. در همین ماه شریف رمضان سوالهای عجایب پیدا می شوند، ممکن از کیف ناس باشد. مثلا همین کروپسیه هم روزه می گرفته باشد، به فکری من می گیرد، چونکه در اینجا کلمه گرفتن هست. در نظری من هر چیزی که کلمه میگیرد داشته باشد آنها میگیرند. هم همون میگیریم، نوابسته از جای کار و کرسی و وظیفه. بنابراین من باوری دارم که امسال رمضان را همه میگیرند. اینش از نداری ویش برای آن که بگرفتن عادت کرده است. سیومش چنانی که تاجیکانی زباندار میگویند از نیچه و دلت میگیرد و خودش هم نمیداند که چرا گرفته است، چونکه شکمش خالی. بازار پر، شکم خالی، کیسه هم با شکم زبان یک کردگی، یعنی خواب خالی. در خانه ماز خوردنی چیزی نیست، ای روزه برو که من تو را خواهم خورد. خیر، تا افطاری نو.
تشکر استاد نورالله عبدالله، بسیار صحنه جالب. شنوندگان گرامی، اکنون با هم میرویم به کلاب. انختر از وضع اجتماعی جمعیت نابینایان کلاب را پرسان میشویم. زمان شوروی در کلاب مکتب نابینایان تاسیس داده شده بود و نورسان نابینا در اینجا تعلیم داده میشدند، ولی در زمان استقلالیت مکتب نابینایان بسته شده است و هرچند جمعیت مذکور در مورد کشودن این مکتب به ساختارهای مربوطه مراجعه کردند، اما نتیجه نداده است. همکار ما مومین احمدی این موضوع را پیگیری کرده است.
جمعیت نابینا نابینایان منطقه کلاب از برهم خوردن مکتبی ویژه نابینایان در این شهر اظهار نگرانی می نمایند. به قول مسئولین این جمعیت، مکتبی ویژه برای کودکان نابینا بنابر کمبودی ادبیات تعلیمی و نرسیدن استادان سال گذشته از جانب معارف شهر برهم داده شد و اکثر کودکان نابینا به مکتب های دیگر شهر فرستاده شدند. مجید حفیظ، رئیس جمعیت نابینایان در منطقه کلاب، می گوید هم اکنون بیش از 40 نفر نورسان نابینا از تحصیل دور مانده اند.
کاش نمیخونم. من داوری بودیم. شلوام مکتب ماتی میکنم. رو باری میکنم. شلوام طلبان هم میافتم. شلوام میدونم. خیلی کجا نمیخونم؟ کمازیا برخان داده. جامعه ما اگون کار کنم میشه.
نظرالی خوشوقت فیاض نفقه خوری نوبینا میگوید زمانی شوروی این مکتب بیش از 100 نورس نوبینا رو به تعلیم فرا گرفته بود و از بستن این مکتب و از تحصیل دور ماندن فرزندان نوبینایان اظهار ناراضی نمود.
از اینکه فرزندان نوبینا در این مکتب یگون تحصیل رسونه نمیشه. برای که عمل نمیکنه. بعد من وجود داشت یک کمتون با معلموش محکم کردم، وزارت معارف محکمش کرد، معلموی که داشت همین ساله کار میکردن بکارن. فردان هایی که نابینا هستن هیچی هم به سواد مونده است. اگر یک با وزارت معارف هم کوشش میکرد با این مکتب و اجارت میداد شدن شد با ممکن که تعلیم میگردن.
امام ظهور سابق استاد مکتب نابینایان میگوید بارها برای دوباره برقرار نمودن این مکتب با اداره های مربوطه مراجعه نمودند، اما اداره معارف شهر باز کردن این مکتب را دیگر صلاح ندونست و میگوید دیگر کسی پروای تعلیم گرفتن نابینایان نیست.
ما یک اینترنت جمهوری داریم در ناحیه حصار، شرایط داشتگیش همون جا میران میخونده ایستادن به شرایط خوناشون دخواه.
مشکلی دیگری که امروز نابینایان رو نگران نموده است کمبودی ادبیات تعلیمی و بدی بوده است. زمانی شوروی در محله قاریان کتابخانه با ادبیات منتشر با حروف برایلی حروف خاص برای نابینایان فعالیت می نموده است، اما نابینایان میگویند کتابخانه حالا پورا خراب گردیده است و از سوی دیگر نیز بیش از 15 سال باز ادبیات با حروف برایلی در تاجیکستان نشر نمیگردد تا آنها چنین کتابها را دسترس نمایند. خاصیت شریپوف یک زن نابینا میگوید یگانه شغلی نابینایان گوش نمودن رادیو باقی مانده است که آن هم گاهی با عدم نیروی برق دسترس نیست.
همی یک تشما خودی من نابینا، ما بسیار وقت بیرون نمیبرم، فقط همی اگر روزی که برق باشه، سوئد باشه، ما سوئد میگیم با زبان ادبی برق میگن، روزی که برق باشه من فقط رادیو گوش میکنم. خود یکی نمی گودا که همسایه به سر ما راه، روزی که برق نباشه ما هیلوج میکنم، بطری میخرم، خود با واسطه بهتری من رادیو گوش که سودم.
در شهر کلم محله است موسوم به قاریان که در آن حدودی 100 تن اویله نابینا به سر میبرد و مکتب ویژه برای نابینایان آخرین مکان مشغولیت کودکان نابینا بوده است که همکنون پورا بسته شده است. قبلا کارخانه رسندگی و کتابخانه نابینایان خراب شده، جای آن دکانهای فروش مواد غذایی بنیاد نموده بودند. در مجموع در منطقه کلم نزدیک 600 تن افراد نابینا به سر میبرد. مومین احمدی برای مجله فرهنگ و اندیشه رادیو زودی کلوب.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
برنامه فرهنگ و اندیشه روی موج رادیو آزادی ادامه دارد. طوری شنوندگان گرامی از برنامه‌های خبری رادیو آزادی اطلاع دارید. هفته روان یکی از ادیبان شناخته شاه مظفر یادگاری که گفته می‌شود هم نسل بازار سابق لایق شیرعلی و گلرخسار بود، از بیماری سکته دل ناگهان وفات کرد. تورسوی واپسین حیات شاه مظفر یادگاری مسئول بخش نظم و نثر مجله ادیبان صدای شرق را به عهده داشت. یونس یوسفی ادیب تاجیک می‌گوید که با درگذشت شاه مظفر یادگاری یک نسل نو دلسوز ادبیات از بین رفت.
در ادبیات در شعر یا در نثر تحولاتی کرد یا نقدانی خورد، من در این موضوع چیزی گفته نمیتونم، چون این باید تحقیقگران ادبیات در این موضوع صحبت کنند، لیکن همچون یک نفر همکار یا همچون یک نفر خواننده یکی هستم و بعضی چیزی در مورد ایجادیاتی را گفته میتونم. نخست میخوام یادرس کنم که شما مظفر یادگاری یک شخصی بسیار به نظر ما غیر عادی بود، شخص نهایت مهربان، شخص نهایت دلصاف، شخصی تازه کار، شخصی حلال نسبت به زندگی، نسبت به کار، نسبت به دوستان، نسبت به در هر بخشی که زندگی ما با او صحبت میکردیم بسیار نظری نیست.